بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. تشفرمایی برادران عزیز به این مرکز آموزشی که به نام مبارک حضرت امام مزین هست در این ایام مبارک خوش آمد عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت عنایات خاص حضرت ولی الله الاعظم ارواح نافدا همه ما را مشمول رحمت ها و عنایت های خاص خودش قرار بده و شما عزیزان را ذخیره ای برای اسلام و تشیع و زمین ساز برای ظهور حضرت بقیت الله قرار بده. ما در طول تاریخ در همه جوامع بشری شاهد بودیم و هستیم که برای حفظ موجودیت و کیان اون جامعه و برای دفاع از هر گونه خطری که از ناحیه دشمنان متوجه یک جامعه بشه تدابیری اندیشیدند و می اندیشند و نیروهایی را برای این کار آماده می کنند. یعنی وجود ارتش برای هر جامعه یک امر پذیرفته شده و مورد قبول همه جوامع است، البته با اختلافی که در شکلها و مدت آموزش و سایر چیزها وجود دارد. به هر حال نیروی دفاعی برای هر کشوری یک ضرورت اجتناب ناپذیر. طبعا برای یک جامعه اسلامی هم چنین نیروی ضرورت داری و کسانی که داوطلبانه برای این نیرو شرکت کنند یا به حسب وظیفه‌ای که براشون قرار داده شده مقام و منزلت خاصی در جامعه خواهند داشت. ولی در میان جامعه اسلامی با سایر جوامع یک فرق اساسی وجود داره و اون این است که توانایی هر نیروی دفاعی برای دفاع از مرزهاش و موجودیت کشورش بستگی به قول معروف عده و عده داره. بستگی داره به اینکه تعداد نفراتشون چقدر باشه، دوره آموزششون چقدر باشه، امکانات و تجهیزات نظامیشون چقدر باشی، از سلاح‌های پیشرفته چقدر استفاده کنند در اختیار داشته باشند و بالاخره هم نیروی انسانی و هم نیروی مادی به قدر کافی در اختیار داشته باشند. این است که دولت‌ها می‌کوشند همواره ارتش خودشون رو تقویت کنند، هم از لحاظ تعداد نفرات، هم از لحاظ آموزش‌هایی که می‌بینند و هم از لحاظ تجهیزات نظامی. چیز بیانی است در همه دنیا شناخته شده است. اما در تعالیم اسلام یه نکته‌ای زائد بر اینها وجود داره و اون چیزیست که در معادلات سیاسی، نظامی و علمی جهان نمی گنجی. در معادلات بشری هیچ وقت یک گروه نظامی که مثلا فرض کنید تعدادشون 1000 نفر باشی در مقابل 10,000 نفر با تساوی سایر شرایط هیچ وقت نمیتونن مقابله کنن. اونها 10 برابر برتری دارن در اینا، عرض کردن با حفظ سایر شرایط، وحدت تساوی در چیزای دیگه. اگر اختلاف به تعداد باشه فقط 10 برابر یک طرف باشی، 1 برابر یک طرف، در هیچ جای دنیا نمیشونه که چنین سپاه 1000 نفری بر 10,000 نفری پیروز میشه. از لحاظ تجهیزات، اگه تجهیزات یک ارتشی 1/10 تجهیزات ارتش دیگری باشه، چه اون روز که با شمشیر و نیزه دفاع جنگ میکردن و مرکبشون فقط اسب بود، و چه امروز که با هواپیمای فوق مدرن و تانک های پیشرفته و حتی سلاح‌های اتمی مبارزه می‌کنه. اگر یک ارتشی از لحاظ تجهیزات به لحاظ عدد 1/10 دیگری بود، باز با حفظ تساوی در نوع و چیزای دیگه، این هیچ وقت نمی‌تونه پیروز بشه، محکوم به شکست. اما قرآن کریم می‌فرماید که در اون وقتی که مسلمان‌ها در نهایت ضعف بودن، از شهر اصلی خودشون که مکه بود اینا رو رونده بودن، بیرونشون کرده بودن، مهاجر یعنی اینایی که رونده شده بودن، آمده بودن در یه شهر دیگری که شهر مدینه بود زندگی می‌کردن، و اینا طبعاً مدینه هم اونچنان گنجایش پذیرایی اینا را نداشت. هر خانواده یکی از این مهاجرین رو برده بودن کنار خودشون، مهمان اینها بودن، و حتی گاهی این مهاجرین به اندازه‌ای که بتونن نماز بخونند لباس پاک نداشتن، گاهی چند نفرشون یک پیراهن داشتن که این یکی میپوشید نماز میخوند، در میاد و میداد به اون یکی. اگه کسانی انشاءالله مشرف شدن و نشدن بعد میشن، در مسجد النبی یک سکوی هست به نام صفه، اونجا معمولا قرای قرآن و اینها میشن قرائت میکنن. این نشانه سکوی است که در زمان پیغمبر اکرم 9 نفر روی این سکو میشستن، یک پیراهن داشتن. در یه همچو شرایطی نه اسب کافی داشتن برای مرکب، نه شمشیر کافی داشتن، نه پول داشتند، نه وسائلی داشتند. در نهایت ضعف قرآن با اون ادبی که داره در کلام و احترامی که برای مؤمنین قائله، میگه در حالی که شما ذلیل بودید و انتم اذله، در یه همچه حالی بر لشکر مخالفی که چند برابر اونها از لحاظ تعداد بود، از لحاظ وسایل نظامی، شمشیر و نیزه و سپری که اون روز داشتن، این عده قلیل را بر اون عده کثیر با ساز و برگ نظامی پیشرفته زمان خودشون پیروز کرد. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. در جای دیگر می فرماید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. چه بسا گروه اندکی که در مقابل یک جمعیت فراوانی به یاری خدا پیروز میشه. خب اینا با می شنیدیم آیاتش، می خوندیم روایاتشو و تعبدا می پذیرفتیم، درست نمی فهمیدیم این چه جوری میشه یه دهی کمی در مقابل یک جمعیتی چطور میشه پیروز بشه. قوای بدنیشون خیلی بیشتره، اون مردم گرسنگی خوردن، توان بدنی ندارن. اونا پهلوان ها و سرداران جنگی و پهلوانان محل خودشون هستن. اینا آواره رانده شده از شهر گرسنه بی سر و سامان، عده کم بدون ساز و برگ نظامی، بر عده زیاد با ساز و برگ، با قوت و سطوت اینا پیروز میشه. چجور میشه؟ این یک راز سر به مهری بود که ما سر در نمی آوردیم، ولی تعبدن می گفتیم خب خدا فرموده میشه. خدا خواست در این زمان یه نمونه شو به ما نشون بدیم. حتما می دونید من کیا می خواهم بگم. بعد از این که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و قوای نظامی ایران بازسازی شدند و تحولاتی از لحاظ فکری، عقیدتی و فرهنگی در اقشار مختلف مردم پدید آمد، یک گروهی با اشاره حضرت امام به نام حزب الله در لبنان تشکیل شد. خب لبنان می دونید یک کشوری از چند طایفه تشکیل شده، هم اختلافات قومی دارن هم اختلافات مذهبی شدید. بخش عظیمشون مسیحی هستن که خود اونا چند هستن، کاتولیک داره و فرقای دیگری داره. بخششون مسلمان هستن که اونا یک قسمتی شیعه هستن، یک قسمتی سنی هستن، یک قسمتی مذهب دیگری دوروزی هستن که البته اصلش از اسلام بوده، حالا انحرافات و تحریفاتی درش پدید اومده. خلاصه یک کشوری از اقوام مختلف تشکیل شده. کل این کشور هم یک کشور میکروسکوپیه، یعنی تو نقشه پیدا کردنش اونقدر کوچولو هست که پیدا نیست، نمیشه، به زحمت باید پیداش بکنی. جمعیتش هم یه چیزی در حدود 3 میلیون جمعیت مثلا، یعنی کل کشور لبنان به اندازه یکی از استانهای ایران نیست. بعضی استانهای ما از کل لبنان وسیع تر. ما توی این کشور یک اقلیتی از شیعه که خود شیعه یک اقلیتی است در خود کشور لبنان، به رهبری یک طلبه، آقای سید حسن نصرالله، یک همه میدونید دیگه، مدتی در همین قم تحصیل کرده، یه طلبه قم، با اشاره حضرت امام ایشون رفت و این گروه حزب الله را تشکیل داد. در کنار این گروه یک کشوری هست که بعضی میگن چهارمین، بعضی میگن پنجمین، و اقلا اونایی که خیلی میگن میگن ششمین ارتش دنیاست. این یه عده بچه شیعه‌ای که در بین طوایف اونجا شیعیان از همه محروم تر بوده. امام موسی صدر وقتی طرف لبنان، شیعیان اونچنان در فقر و ضعف و استضعاف بودن که یک جمعیتی درست کرد به نام محرومان، جمعیتی که بعدها این حزب عمل ازش پدید اومد و اینا، اصلا اسم اون جمعیت جمعیت محرومان بود و شیعه توی این جمعیت ساماندهی شده. کم کم یه خود به زندگی شیعیان رسیدند و یه کمک های از این طرف و اون طرف گرفتند، اینا یک جنب جوشی پیدا کرد، ولی در مقابل اهل تسنن و در مقابل مسیحی ها اصلا به حساب نمیان. در تشکیلات دولتی هم اینا ریاست مجلس با اینا بود که اینا عملا قدرت اجرایی نداشت. نخست وزیر با اهل تسنن بود، رئیس جمهور هم با مسیحیان. همیشه در سنت لبنان اینجوری، از اول پیدایش استقلال لبنان تا الان رئیس جمهور مسیحی است، نخست وزیر از اهل تسنن، رئیس مجلس از شیعه است، اینجور تقسیم کرده. خب رئیس مجلس میدونید عملا کاری نیست، قانون گذاری است. وقتی هم قانون عمل نشد خود نشد، کسی نمیتونه. علاوه بر اینکه بالاخره رئیس مجلسه، ولی اعضای مجلس اکثریتش غیر شیعه است. یه همچو پستی برای شیعه در لبنان گرفته. خدا خواست یک عده‌ای از این محرومین و یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا که مجهز به سلاح اتمی است، پیشرفته‌ترین تانک‌ها رو داره، پیروز بشه و جلوی چشم همه دنیا. و هیچ کس باور نمی‌کرد، با هیچ معادله‌ای هم قابل تحلیل نیست که این آخر چجور تونستن در مقابل این ارتش با اون هواپیما، با اون بمباردهای کذایی که شهرهای بیروت حالا نمونه هاشو تو تلویزیون میبینی ویران کردن، اینا چجور تونستن مقاومت کنن و پیروز بشن؟ این ویژگی ارتش اسلامی است. خدا در قرآن میفرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. سنت الهی است، فرستادگان خدا در نهایت پیروز خواهند شد و لشکر خداست که بر دشمنان خدا پیروز خواهد شد. میفهمید جندنا، جند ما، سایر کسانی که در کشورهای عالم می جنگن جند اون کشورند یا جند رئیس جمهورشونند یا جند از کنم سلطانشون است. اما در یک جامعه اسلامی خدا می فرماید قوای نظامی انتظامی ما اینا جند ما هستن و ما اراده کردیم که اینا پیروز بشن. از نعمت‌هایی که خدا به ما داد اینه که نمونه شو بهمون نشون داد در این زمین‌ها، در همین ایامی که هنوز زیاد نگذشته ازش شاهد بودیم که چگونه جند خدا، حزب خدا پیروز شد و یکی از بزرگترین قدرت‌ها و ارتش‌های دنیا که حالا بین چهارم تا ششم اختلافی که چهارمین ارتش است یا پنجم یا ششمین ارتش دنیا است. این ویژگی را خدا برای جندنا قائل شد. بنابراین شما عزیزان باید خیلی خودتون را با سربازان قبل از پیروزی انقلاب متفاوت بدونید. اونا سربازان شاه بودند، اما شما سرباز خدایید. اونا ارتش شاهنشاهی بود، اما شما ارتش اسلامید. خدا هیچگاه برای اونها ضمانت پیروزی نکرده بود، اما برای شما ضمانت پیروزی کرده بود. ان جندنا لهم الغالبون. آقایونی که اهل علم هستن یا با ادبیات عربی آشنا هستن این جمله رو میدونن چقدر تأکید داره. خود جمله اسمیه، انه ادات تأکید، بعد خبر محلا و الف لام با لام تأکید که دلالت بر حصر میکنه با ضمیر فصل. جندنا لهم الغالبون، لهم الغالبون، نمیگه جندنا غالبون، ان جندنا لا هم الغالبون، یعنی پیروز واقعی اینا هستن، هیچ که دیگه نیست پیروز در مقابل اینا. این افتخار نصیب شما شد در این دورانی زندگی میکنید که میتونید جزء جند الله باشید. اگر این انقلاب به پیروزی نرسیده بود شما میتونستید جزء جند الله باشید، یا اگر بودید باید جزء سربازان شاه باشید. خود همین که شما در این عصری زندگی می کنید که می تونید جزء جند الله باشید بسیار شکر، چه افتخاری برادر عزیز. البته این افتخار به برکت خونهای سربازان دیگری، مجاهدان دیگری حاصل شده که یاد همه اونها را گرامی می داریم و برای علو و درجاتشون دعا می کنیم و دعا میکنیم که خدا هم به ما افتخار بده که دنبال روی راه اونها باشیم. ولی به هر حال به برکت خونهای اونها و فداکاریهای اونها این افتخار نصیب شما شده که شما بشید جند الله. البته شما با این مفاهیم بیشتر آشنا هستید، سلسله مراتب در رأس خداست، در مقام پایین تر وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله است، تا میرسه به امام وقت. ما وقتی با امام خودمون میسنجیم، شما سرباز امام زمان است، که البته خود امام زمان سرباز خداست، افسر خداست. خود این مطلب خیلی افتخار بزرگی است، اما دستگاه خدا فقط تابع اسم نیست. تنها آدم اسمش رو اینجایی ثبت بکنه، این همه آثار برش مترتب نمیشه. دستگاه الهی تابع واقعیتشه، حقیقتشه. اون وقتی شما از همه مزایای جند الله استفاده میکنید که واقعا در خط الهی، در خط ولایت، در خط امام زمان باشه. رحمت های خدا مراتب داریم، به همه یکسان نمیدی. به همون اندازه که کسب کرده باشن لیاقت را، به همون اندازه بر رحمت های خدا افزوده میشه. این مرتبه جند اللهی و انتصاب ارتش اسلامی ایران به خدا و اولیای خدا و امام زمان بستگی داره به اینکه ما چند اندازه ایمانمون، معرفتمون و رفتارمون رفتار الهی باشه. هر قدر ایمان ما بیشتر باشه، تقوای ما بیشتر باشه، انتصاب ما به خدا و وجود مقدس ولیعصر بیشتر خواهد بود و استعداد و استحقاق دریافت رحمت‌های الهی بیشتر خواهیم داشت. خب چیکار کنیم ایمان ما زیاد بشه؟ چیکار کنیم استحقاق دریافت بیشتری از رحمت‌های الهی داشته باشیم؟ همونطور که شما برای آمادگی رزمی احتیاج به آموزش دارید، آموزش‌های نظامی، در امور معنوی هم احتیاج دارم به آموزش. همونطور که شما برای کارهای مهارت‌های تخصصی احتیاج به تمرین دارید، انواع تمرین‌هایی که برای کارهای رزمی انجام میدن، تا آدم اون آموزش رو نبینه و اون تمرین‌ها رو نداشته باشه، موفقیتی به دست نمیاره. در جهات معنوی هم ما هم احتیاج به آموزش داریم و هم احتیاج به تمرین. این کار به عهده سیاسی عقیدتی نظامی و انتظامی گذاشته شده که از تدبیرهای عزیز امام رضوان الله علیه هست که یاد او گرامی باد و روح او با انبیا و اولیای خدا مشهور باد. همونطور که آموزش های نظامی برای شما ضرورت داری، برای اینکه جند الله بشید، آموزش های دینی و عقیدتی و همینطور تمرین های عملی برای شما ضرورت داره. اینا را الحمدلله خود شما خوب میدونید و الحمدلله مشغول هستید. یاداوریش برای اینه که ما توجه داشته باشیم اینم نعمت بزرگیست خدا برای شما فراهم کرده که بتونید در دوران آموزش نظامیتون از آموزش‌های عقیدتی، از درس‌های اخلاق، از برنامه‌های تربیتی هم استفاده کنید. اگه چنین نیروی وجود نداشت، چنین عاملی، چنین دستگاهی برای تربیت معنوی و فرهنگی وجود نداشت، شما هزاری هم دلتون می‌خواست پیشرفت زیادی نمی‌کردید. اگر دستگاه آموزش نظامی نباشه، زمینه برای تمرین‌های نظامی نباشه، پیشرفتی حاصل نمیشه، هر چه آدم دلش هم بخواد. پس وجود این دستگاه که کارش تقویت فرهنگی، تقویت روحی و معنوی شماست، این نعمت دومی است که خدا به شما مرحمت کرده باید قدرش رو بدونید و شکرش رو به جا بیارید. اون چه در همه این مراحل به عنوان یک روح ضرورت داره که بهش توجه داشته باشیم، اگه اون باشه همه اینها میتونه در مسیر صحیح قرار بگیره، و اگه اون نباشه همه اینها میتونه عقیم باشه، بی اثر باشه و حتی گاهی خدای نکرده ضرر هم داشته. اون اینه که فراموش نکنید شما جند الله هستید. خدا برای شما یه فرماندهی قرار دادی که اون وجود مقدس امام زمان هست سلامت الله. چون دسترسی به خود او ندارید یک نایب قرار دارید. این سلسله مراتبی است که شما را جند الله می‌کنه. اگه این باشه، این سلسله مراتب محفوظ باشه، همه این مزایا میتونه برای شما ثابت باشه. اما اگه این رابطه قطع شد، سست شد، دیگه این ارتباط با الله اینجا سست میشه. دیگه خدا هم ضمانتی نداره که شما را تأیید بکنه. تام آدم که این ارتباط برقراره از فرماندهی کل، اینجا فرماندهی کل در درجه اول خداست، بعد امام زمان است، بعد فرماندهی کل قوا که در نظامنامه ها و اساسنامه ها اینها میاد. این که میگه فرماندهی کل، این به حسب نظام بشری است، ولی فوق این فرماندهی کل وجود مقدس ولیعصر ارواح نافذه هست و فوق او خدای متعاله. فرماندهی کل اصلی اوست. اگه این سلسله مراتب حفظ شد، شما رابطتون رو با فرمانده کل قوایی که نایب امام زمان است حفظ کردید، عشق او در دلتون بود، امر او برای شما مطاع بود، این ارتباط محفوظ میمونه و همواره مشمول عنایت‌های خاص مولامون صاحب الامر عجل الله فرجه و شریف خواهید بود و پیروزی‌هایی که خدای متعال وعده دادی نصیب شما خواهد شد. اما اگه خدای نکرده ضعیف شد، ما میشیم مثل سایر ارتش‌های دنیا، تابع اسباب و مسبب‌های دنیا هستیم. هر که زورش بیشتر پیروز. اون مزیتی که خدا برای جند الله قرار داده، اون مال کسانیه که ارتباطشون با خدا محفوظ باشه. و این ارتباط با همین سلسله مراتب حفظ میشه. بنابراین همواره شما باید رابطتون را با فرمانده کل قوای زمینی و انسانی مقام ولایت عظما حفظ کنید و هرقدر این رابطه قلبی با ایشون و رابطه عملی و رفتاری محکمتر باشه، ضامن موفقیت و پیروزی برای شما بیشتر وجود خواهد داشت. خدا نکنه که این رابطه ضعیف بشه، آدم در اعتقاد شک بکنه یا در رفتارش کوتاه بیاد یا هوس‌های مادی آدم را از این اخلاص و صفا و معنویت دور بکنه، دنبال هوس و پست و مقام و بعضی لذت‌های دیگه از عبادت و از ارتباط با خدا محروم بشه و اون افتخار جند اللهی ازش سلب بشه. چون صرف اسم گفتیم نیست. خوشبختانه ایام ماه مبارک رمضان در پیشی، بهار معنویت، بهار قرآن، بهار خودسازیست. این فرصت را بسیار باید غنیمت بشماریم هممون و به خصوص از لحاظ جهات معنوی و فرهنگی بیشتر استفاده کنیم، هم از آموزش های دینی بیشتر بهره ببریم، مطالعات دینی داشته باشیم، قرآن را با ترجمهش حتی المقدور سعی کنیم بخونیم. وقتی میخوام یه صفحه قرآن بخونیم، اول یه مروری روی ترجمه هاش بکنیم، هر آیه ای را میخونیم که بفهمیم که داریم میخونیم معنیش چیه، و هم از لحاظ تمرین های معنوی گفتیم غیر از آموزش تمرین عملی هم میخواد. اصل خود روزه یک تمرین عملی است، تمرین مقاومت در مقابل هوس‌ها. این فرصت را غنیمت بشماریم برای خودسازی خودمون و انشاءالله بعد از گذشتن ماه مبارک یک روح، یک اراده قوی پولادین برای مقاومت در مقابل هوس‌های نفسانی و شیطانی پیدا کنیم. انشالله هست، قوی تر بشیم. آشناییمون با معارف دینی، با مقامات اهل بیت، با مقامات وجود مقدس ولیعصر ارواح نافدا و با مقام ولایت عظما، نیابت از ولی الله الاعظم بیشتر بشه تا همواره مشمول رحمت‌های خاص الهی باشیم. به همه هم به هم دیگه دعا کنید، به ما هم دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.